أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الغيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و داهیه دهیا و مصیبت عظما ایام ماه محرم و شهادت سید و سالار شهیدان حضرت مولانا الحسین علیه السلام، باز هم به فضل الهی در این خانه خدا و در جمع شما بزرگواران افتخار حضور یافته ایم و ادامه آیات بینات سوره مبارکه روم که در نوبت گذشته در ایام فاطمیه در جمع عزیزان همینجا در تهران گفته می شد که تا همین آیه مبارکه توفیق بازگو کردن آیات سوره مبارکه روم دست داده بود، از همین جا و آیه سیوم مباحث رو انشاءالله پیگیری میکنیم تا پایان سوره مبارکه. اما بعد از همه مطالبی که تا کنون گفته شده است در این سوره مبارکه که دوستان استعذار دارند، از ویژگی های سوره مبارکه روم آن است که یه مجموعه ای از آیات الهی در این سوره آشکار می شود و حضرت باری تعالی از ذهان مخاطبان قرآن رو به توجه به این آیات معطوف می دارد. و من آیاتهی مکرر این جمله رو به زیبایی قرآن بازگو می کند و مجموعه از آیات طبیعی و تکوینی خیش و تشریعی خود رو برای مخاطبان قرآن آشکار می سازد. این روش با این خصوصیاتی که مشاهده می کنید در میان 114 سوره قرآن منحصر است، یعنی این ویژگی خاص سوره مبارکه روم است. بعد از اینکه تمام این مطالب به پایان رسیده است، البته باز همین ترکیب و من آیاتهی را یک بار دیگر هم می‌خوانیم، اما با توجه به این 6-7 موردی که تا الان گفته شده است یک بار چنین خطابی متوجه می‌شود: فأقم وجهک للدین حنیف. دوستان آشنای با ادب عرب می‌دانید که اون فا این که بر سر فعل اقم وارد شده است، فاقم پس اقامه کن وجه خود را برای دین حنیف، به این فا در ادبیات عرب می‌گویند فا تفریع یعنی نتیجه. پس فاقم نتیجه گیری است از تمام مطالبی که تا الان گفته شده است. حال که چنین است، تمام هستی مملو از آیات باهره الهی است و آفرینش رو خداوند سبحان آراسته با آیات خیش کرده است و تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید و ببینید خدا را. حال که این چنین است پس چاره نیست، حقیقت این است که فعقم باید پس از این نتیجه گیری اقامه کنی پیامبر رو و وجه خودت را به سوی دین حنیف. و اقم وجه کل دین حنیف، آیه بسیار آیه جذاب مهم و پرمت نیست که خدمت دوستان عزیز رخصت بفرمایید من به سادگی گذر نمی کنم و یکی یک مطالب رو تقدیم می دارم. اما فرمود فاقم، پس اقم. کلمه اقم که با این واژه در بسیاری از موضوعات در آیات شریفه قرآن آشنا هستید، مانند اقامه عدل، مانند اقامه صلا از همین ریشه گرفته می شود. اولین معنا این که اقامه دارد به معنای اقبال تمام و کمال است. هنگامی که به موضوعی انسان به تمام وجود توجه می کند، این عمل را اقامه می گویند. اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، با تمام وجود به سجده حضرت پروردگار و مسجد و سجدگاه روی و اقبال کنید. پس اقامه خاطر مبارکتون روشن به معنای اقبال و توجه و التفات کامل است. اینکه انسان گاهی این سو گاهی این سو خیر، البته این رو توضیح میدم که نکته مهم و اون شاه کلید اصلی بحث این آیه شریفه همین واژه نخستین است، عقم فعقم. چه چیزی را؟ فعقم وجهک، وجه خودت رو کاملا متوجه کن پیامبر به دین حنیف. کلمه وجه در اصطلاح ابتداعا معنای اولی یعنی صورت. وجه اول و ما یواجه و بهشهی، اولین چیزی که انسان از دیگران با آن روبرو می شود چهره است. وجه رو و چهره. اما در بسیاری از موارد کلمه وجه به معنای چهره و رو به کار برده نمی شود، بلکه به معنای ذات است، به معنای وجود کامل یک پدید است. کما که در مورد ذات باری تعالی و یبقا وجه ربک می فرمایید وجه خداوند باقی است و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، به تعبیر حضرت مولا سوگند به وجه باقی می خورید بعد از فناء همه چیز. وجه باقی، وجه پروردگار، وجه الله، یعنی چه؟ این ذات حضرت باری تعالی است. مراد از وجه ذات. خب پس از هستی و تمام وجود شما به ذات و ذات شما به وجه تعبیر می شود. از اون طرف معنای وجه یعنی صورت. چه ارتباطی بین این دوست؟ شاید اینجا به اصطلاح ادبی علاقه و قرینه جزء و کل است. گاه به یه وجودی رأس گفته می شود، گاه رقبه و گردن به کل وجود انسان گفته می شود. اعتق رقبتن، اتق رقبتن، به آزاد کردن برده در قرآن اتق رقبه می گوید. رقبه یعنی گردن. گردن که آزاد نمی کنن، انسان آزاد می کنن. اما به دلیل اینکه گردن جزء اصلی وجود است، گاه جزء گفته میشه و کل اراده میشه. در اینجا هم قصه این است. هنگامی که میفرماد وجه یعنی ذات و هستی، اما به دلیل ارتباطی که بین صورت و ذات انسان که رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون، به دلیل به این دلیل به وجود و کل ذات انسان وجه گفته میشود. پس پیامبر تمام وجود خودت رو به تمام معنا ملتفت کن و عقم وجهک لدین حنیفا. قدم قدم داریم میایم جلو خدمت عزیزان. کلمه دین که میدانیم روشن است برای عزیزان، آیین کیش مرام، واژه‌ای است که اتفاقا پارسیان هم به همین معنا بر این واژه نظر دارند. یعنی دین کارت یکی از بخش‌های 21 گانه و نسوک 21 گانه اوستای زرتشت است. کلمه دین با تلفظ دینا در پارسی باستان به معنای کیش و آیین به کار برده می‌شود. در قرآن هم اون مجموعه آیین مدون الهی دین است. ان الدین عند الله اسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کاملا میبینیم. خب کلمه دین هم پس مشخص. فرمود فعقم وجه کل دین حنیفا. واژه حنیف رو هم تذکر بدم، میل القدمین الی الوسط، هنگامی که از جانب و کنار انسان میل به وسط میکند، هنگامی که از کناره به خط اعتدال و وسط می آید، نام این حنف این کار و چنین کس حنیف است. از ویژگی های اون بزرگ مردی که آدمیان موحدان دلداده او هستند و او را بزرگ می دارند، ابراهیم از خصوصیات و ویژگی های ابراهیم حنیف است. ابراهیم حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم حنیف است، یعنی به تمام وجود میل وسط. وسط یعنی چه؟ اعتدال، میان روی، راه ثابت پایدار. ابراهیم حنیف است، میل به میانه وسط و اعتدال و اجتناب از هر راستوی و چپروی به تعبیری افراط و تفرید دارد. پس پیامبر، روی خودت رو، یعنی وجود و ذات خودت رو به تمام معنا متوجه کن، به آیین معتدل و میانه رو و پایدار، لدین حنیف. خب تا اینجا مشخص است. البته فقط یه جمله رو عرض می کنم، چون اینها رو باید برگردیم. آیه عرض کردم، آیه فنی است، من نمیخوام به سادگی فقط چیزی بگم خدمت دوستان بگذاریم. کلمه لدین الف و لام دارد، یعنی الدین است که لام بر سر اون میاد، و این الف و لامی که در اینجا وجود داره الف و لام عهده، یعنی همان دین معهود که این کتاب میگوید. پس مشخص است یعنی اسلام، اون دینی که این قرآن میگه. الان آیه رو خدمت دوستان خواندم، کدام دین است؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، اون دینی که مرضی حضرت پروردگار است و خداوند پسندیده است، اسلام است برای بشریت. از عهد نزول این کتاب تا انقراض عالم، دین پایدار جاودان رسمی الهی، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روز نوبت اوست. آیین اسلام و شرع خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. خب پس تا اینجا مشخص شد خواسته خداوند از پیامبر چیست، و در ادامه آیه میبینیم که این خواسته از آن پیامبر نیست. مانند همه خطابات قرآنی که اصل اول در اونها اشتراک بین پیامبر و امت است، اما سخن را روی با صاحب دلان است. نگویند از حرم الا به محرم. اگر خدا به پیامبر میگوید، شرافت وجود نبوی است که لیاقت اون دارد که مخاطب مستقیم وحی باشد، اما غیر مستقیم همگان مخاطب این وحی هستند. یعنی خداوند داره به تک تک ما میگوید فعقیمو وجوهکم للدین حنیفا، به تمام وجود هستی خودتون رو متوجه دین حنیف کنید. در ادامه می فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها. این دین حنیفی که به شما می گوییم فطرت الله. اینجا کلمه حنیفن ارتباطی که با دین دارد از جهت ادبی حاله. یعنی چه؟ یعنی روی ذات خودتون رو به دین کنید و حال این که این دین حنیف است. این از جهت ادبی حال است که جنبه وصف و توصیف دین پیدا می کند، خاصیت دین رو می گوید. به دنبال این فطرت الله حال دوم است، وصف دوم دین است، که این دین که می گوییم به اون متوجه شدید دینی است که فطرت الله التي فطر الناس عليها. این همون فطرت الهی است که خدا مردم را بر این فطرت فطر کرده است. تای مؤلفه به اصطلاح ره فطره در اصل به معنای شق و شکستن. شما هنگامی که 14 ساعت 15 ساعت دهان رو بستید به اذن خداوند سبحان و پروردگارتون، اون لحظاتی که معززن میگه الله اکبر الله اکبر، چه میفرمایید؟ افطار میکنید، فطر میکنید روزه را، یعنی دیگه روزه رو اینجا میشکنید. فطر در لغت به معنای شکستن و شکافتن است. فاطر السماوات والارض، خداوند فاطر آسمان ها و زمین است، یعنی عدم رو به کناری زده است و وجود رو به هستی و به صحنه آورده است. از اسامی حضرت باری تعالی فاطر. پس به این معنا فطر میتوان گفت خلق، آفرینش، هنگامی که به خدا نسبت داده می شود. این دین حنیف که می گوییم فطرت الله التي فطر الناس علیها، این اون فطرت و خلقی است که خداوند مردم را بر این خلق آفریده است. لا تبدیل لخلق الله، و برای خلق الهی و قواعد و قوانین خداوندی در وجود و هستی تبدیلی وجود ندارد. این کتاب رو بر میدارید جاش خالی نمیشه، یکی دیگه میذارید جاش، این میشه تبدیل. تبدیل وضع شیء مکان آخر، یه چیز رو جای دیگه این میگذارید. خداوند بنا ندارد سنت و قانون خودش رو تا قیام قیامت بردارد و قانون دیگری رو جای اون بگذارد، فطرتی رو بردارد و جای اون فطرت دیگری را، دینی رو بردارد و جای دیگر جای اون آیین دیگری بیاورد. ابدا لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم. و این همین دین فطری، این دین قیم است. قیم یعنی پابرجا، از ماده قوام، اون که پابرجایی و ایستادگی دارد و توان اون دارد که دیگران را هم ایستا کند. توجه می‌فرمایید؟ قیم الان قیم صغار یعنی چه؟ یعنی اون کسی که جربزه دارد که آب گلیم خودش رو از آب می‌کشد و این ایتام را هم سرپرستی می‌کند، این صغار رو هم سرپرستی می‌کند، میشه قیم. این دین قیمه، یعنی خودش جوهر پابرجایی دارد. همین الان در مسیر به دوست بزرگوار و عزیز خودم عرض می کردم اون ماهیت و حقیقت دین، عزیزان جوهر و متن دینه، اقبال کنیم ادبار کنیم می ماند. ما آبهای درون این جوی می رویم، اما بستر و مسیر پایدار و شد مبدل. آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار، قرنها بگذشت این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. محرم می آید، سفر می آید، نو به نو بسی تیر و دی ماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. می مونه این ایام و ماهیت، این بیرق و علم می ماند تا قیام قیامت. هر صبح محرمی باز انسان‌هایی هستند، حقیقت جویانی که خواهند گفت السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ما خفتگان در گورها خواهیم بود و لا جریان سیر خودش رو به ماهیت و جوهر قوی خودش خواهد داشت. توضیح میدم، توحید میماند، حقایق دین میماند و نگاه میدارد همراهان خودش رو، قیم میشه، پابرجا نگاه میدارد، جوهر و ماهیت پایدار و پابرجا دارنده. ذلک الدین القیم. اما اسف این است که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما معلاسف اکثر مردمان از این حقیقت مهم غافل و بی توجه به این نکته جدی هستن. بسیار خوب، یه مروری خدمت عزیزان در مجموع آیه شریفه به عمل آمد. حالا برگردیم از اول آیه مجدد، تفصیل بیشتری رو محضر مبارکتون بررسی کنیم و تأمل کنیم. فرمود فاقم وجهک. دوستان عزیز، آنچه پیام اول این جمله به پیامبر و همه دینداران در طول تاریخیست این است که دین مقوله نوبتی نیست. نمیتوان با دین تبعیض زمانی، تبعیض مکانی و تبعیض شروط و حالات را قائل شد اگر میخواهید نتیجه تمام و کمال رو از دین بگیریم. در حوزه دین باید اقامه به دین کرد، یعنی باید انسان همان گونه که فرمود تمام وجودش رو متوجه دین کند. فاقم وجهک لدین حنیف. اگر انسان نوبتی و زمانی توجه به دین می کند، رمضان می آید، شوال می رود، محرم می آید، ربیع می رود، این نتیجه لازم از دین گرفته نمی شه. دین توجه تمام زمانی می خواهد، یعنی جاریش در تمام لحظات و اجزاء زمان زندگی دیندار. دین این گونه نیست که انسان در یه مکان، توی شرایط، توی این کشور، توی این شهر، در جوار بارگاه علی ابن موسی رضا، کجا دینداری، اما هنگامی که پا به فلان منطقه یا فلان جا میگذارد به نوعی این جوهر دین کمرنگ و بیرنگ در وجود انسان باشد. با کمال پوزش عرض میکنم نتیجه از چنین دینداری حاصل نمیشود. المرکب من الخارج و داخل خارجون، مثبت در منفی، منفی یا زنگی زنگ، یا رومی روم. دینداری با شرایط زمان و مکان، دینداری با حالات و میل و ذوق، اون نتیجه تمام رو نمیده که استعزار دارید. این حرف عجیبی نیست که عرض میکنم، در تمام حوزه ها این چنین است. شما این ورزشکار موفق رو نگاه کنید که میخواد رکورد جهانی بزند، میخواد بر پلکان بلند دنیا بایستد، آیا چگونه ورزشکاری است؟ این میتونه همینطور متناوبانه در بعض از حالات این یه قفلت یه هفته ای از تمرینش بکنه، بدن اونچنان افت میکنه که هرگز نمیتواند باز این رو به زودی و سادگی جبران کند. دین یه مقوله ایست که توجه تمام میخواهد. عزیزان، ما نمیتونیم تو بعض از حوزه ها، حالا تو بعض حوزه ها نه، تو این شرایط این، تو اون شرایط نه، پیامبر فعقم وجهک، یا بیا رو تو به ما کن، یا سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. اگه اومدی رو تو ما کردی، دیگه اینجا هست آیین دوبینی ز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس، دیگه رو تو به دیگران نکن. اگر دستت رو به ما دادی، دیگه گاهی با دیگران دست مده. اگر در این سفره نشستی و بر سر این خان متنعم و میهمان شدی، دیگه نان دیگران بر تو حرام و نمیتوانی نام شیطان بخوری و دیگه بود همینجا ملتزم سفره رحمانی باشی. فعقم و چکه، خیلی این تکان دهنده است عزیزان. من خواهش میکنم اصلا این رو با خودتون مکرر بخوانید و گاه در ذهن وارد کنیم این پیام رو، این نکته مهم آیه شریفه رو. فعقم و جهکل دین حنیف، به تمام وجود ذات خودت رو متوجه دین حنیف کن پیامبر. خب تا اینجا روشن. اما این دین حنیف است یعنی نهایت اعتدال در اون دیده می شود. دیگه این بحثی نیست که من حاجت به توضیح بیشتر باشد. عزیزان، می دانیم که بالاخره با تمام فراز و نشیب ادیان الهی، با تمام تشریع پیامبران بزرگ، هنگامی که بناست دیگه ختم پیامبران بیاید و سخنی و آیینی گفته شود که برای ابدیت بشریت بماند، دیگه بود اون قوام و اعتدال لازم رو داشته باشه. هر شیعی که به نقطه اعتدال میرسد پایدار و ماندگار میشه. این دین باید معتدل ترین ادیان باشد و این چنین است، یعنی به اون نقطه اعتدال میرسد، به نقطه قوام و اعتدال که شما از آنگاه تعبیر میکنید و جعلناکم امتاً وسط ها، میشه اون امت وسط، اون اعتدال کامل، پرداختن به دنیا، پرداختن به عقبا، جسم رو پاسخ دادن، جان رو پاسخ دادن، فرد رو، اجتماع را، دنیا را، عقبا را، هر چه شما بفرمایید در مجموعه این شریعت و دین به تعالیم نورانی قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام معتدل، آری از هر افراط و تفرید. این حنیف بودن این آیین در حوزه اعتقادات این چنین است، در اخلاقیات این چنین است. شاید ده ها جلسه که بل صدها بخواهد کسی این اعتدال دین رو توضیح و تبیین کند خدمت دوستان که میدانید حاجت به گفتن بیش از این نیست. اما جان مطلب و اصل بحث رو من میخوام تو این قسمت قرار بدم خدمت دوستان. حالا که تمام وجودت رو متوجه این دین حنیف میکنی، بدان پیامبر این دینی است که فطرت الله التي فطر الناس عليها، این همان فطرت الهی است که خداوند مردمان را بر این فطرت فطر و خلق کرده است. شاید این جمله برای دوستان جمله آشنایی باشد که گاه میشنوید که دین مقوله ای فطری است. اینو زیاد شنیدید. از همین آیه شریف هم گویندگان الهام میگیرند و چنین جمله ای رو بازگو میکنند. اما اجازه بفرمایید من یکی دو تا تبیین برای این نکته مهم بازگو کنم محضر مبارکتون که توضیح و تفسیر آیه شریف هم خواهد بود. اولین نکته، اولا فطرت چیست در وجود ما انسان ها؟ این که گروهی میگویند دین فطری است، یه تعریف از اون فطرت بعد اون چه در ذهن میآید عرض میکنم خدمت دوستان پیرامون این مقوله. به طور کلی هنگامی که انسان پا به این هستی و وجود می‌گذارد، بهره‌مند از هدایت الهی است. عزیزان، اون سنتی که در ادامه الان می‌خونم، لا تبدیل لخلق الله، اون سنت و خلق الهی که تبدیل نداره سنت هدایته. خداوند ما را به وجود نیاورد که به حال خود رها گذارد. اگر چنین چیزی میشد ما باید اعلام جرم میکردیم علیه ذات باری تعالی، نعوذ بالله. اما این حق را داشتیم که اعلام جرم کنیم، بگوییم چرا ما را آوردی خدایا در این وجود و ما را رها کردی. ایه سبل انسان انیو ترک صدا، آیا انسان گمان میکند موجودی رها و مهمل است؟ آیا گمان نمی کند که این کسی نمیتونه بر خداوند، بارها گفتم، چیزی رو واجب کند، اما خدا بر خود واجب کرده است. ان علینا للهدى، بر من خدا واجب است که بشر و انسانها رو هدایت کنم. پس خداوند هدایت انسان رو بر خود واجب کرده است. خلق فسوا قدر فهدا، اگر آفریده است هدایت میکند. از کوچکترین جزء این وجود بگیرید، ذره ذره ای که در آسمان و زمین حرکت می کند، از جزء نباتات و گیاهان و حیوانات بگیرید تا قامت رعنای انسان، همه زیر مجموعه سنت هدایت الهی هست. خدا تمام وجود را ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. الله اکبر، چه لذتی دارد فهم این آیات. پروردگار من آن کسی است که به هر وجودی موجودیت او را داده است، هستی اون رو، اجزای وجودیش رو، لوازم شخصیتش رو، ثم هدا، اونگاه او را هدایت کرده است. ما موجود غیر هدایت یافته در هستی نداریم. ذره‌ای در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. تمام هستی، تمام آفرینش، کلون میسرون لما خلقه لعجله به تعبیر حکما، همه اینها در مسیر خودشون هدایت یافتند. پس این سنت هدایت الهی ثابت و پایدار. انسان هنگامی که به وجود پا میگذارد عزیزان، قهرن یه هدایت های ذاتی تو وجودش دارد. یه سطح از هدایت هدایت غریزی است. یعنی ما در وجودمون یه ابزاری، وسائلی، یه توانمندی هایی داریم که به وسیله اون مسیر خودمون رو پیدا میکنیم، زندگی میکنیم و نیازهامون رو برآورده میکنیم. حالا ممکنه این هدایت در این سطح که عرض میکنم آگاهانه هم نباشد، یعنی نمیخواد روش کار کنیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم، کشفش کنیم. ما غریزه به حب ذات داریم. خب این عامل بقای انسان است. انسان خودش رو دوست می‌دارد، این عامل بقای انسانه. اگر انسان موجودی بود که دوستدار وجود خیش نمی بود، نسل انسان روی زمین تا کنون منقرض شد. اگر انسان غریزه جنسی در وجودش نمی بود، اگر غریزه خوردن و نوشیدن در وجود انسان نبود، نه مطالعه میخواد، نه تدریس میخواد، نه کار آکادمیک لازم داره، نه تحصیل، نه هیچ. آدمی از اول حریص نان بود به شکل غریزی، تا که این بچه به دنیا میاد دنبال پستان و مادر است و نوشیدن. این غریزه است. خداوند هدایت کرده است این موجود. اگه هدایت نمی‌کرد نمی‌ماندیم ما تا الان. این هدایت غریزی است. یه پله بیاد بالاتر. بعد از این غریزه خداوند یه توانمندی‌هایی در وجود انسان به ودیعه نهاده است که میاد تو دنیا با اونها زندگی می‌کند، اما آگاهانه یا انتخاب می‌کند اونها رو رشدش میده یا رها میکند، ول میکند، زدش رو عمل میکنه، مقابل اون میایستد و و و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این میشه فطرت. خداوند در وجود انسان یه مایه هایی، یه درون مایه هایی قرار داده است که با این درون مایه ها انسان میاد زندگی میکند. اگر این درون مایه ها رو گرفت و در مسیر خود میشه تقواها و الا میشه فجوره ها. کاملا روشن و دقیق. یعنی این که فرض کنید بالفطره انسان موجودی است که میل به صدق و راستی و درستی دارد، اما همین انسان راستگوی صادق میتواند تمام وجود خودش رو به دروغ و زندگی خودش رو بر دروغ بسازد. فطرتاً انسان کمال جوست، دوست می‌دارد که میل به بلندی و علو داشته باشد. کدوم این که از ما از اون شرایطی که داریم راضییم به این معنا که دوست داریم تا پایان عمر دیگه تکان نخورد آب از آب؟ نه، تو حوزه اقتصادمون، تو حوزه معنویتمون، تو تلاش علمیمون میل به تعالی و بلندی داریم. این فطرت کمال جویی است. بله، گاهی انسان دچار حالاتی می‌شود که زوال در این حال میاد. پس میشه اخلد الالعرض، اصلا بی حال و بی رمق. اون فطرت و اونچنانی کمال جویی به زوال گرایی در وجود انسان میاد، این بیمار است چنین فطرتی. از تقوا به چی رفته؟ به فجور رفته است. ترقی کرده ای در بدعدایی، از دست بوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای. این میشه ترقی معکوس گاه چنین حالتی. پس این فطرته که در وجود انسان خداوند قرار داده است. عزیزان این که در جان ما مایه های درونی ما رو تشکیل میاد، میاد تو این دنیا شکوفا میشه این فطرت در وجود انسان. این که میگوییم دین مقوله این فطریست، دقت بفرمایید، دو نکته اساسی در این وجود دارد. اولین نکته همین است که توضیح دادم، یعنی خداوند مایه های دین رو سه جزء و اجزاء دین داریم ما. یعنی دین رو وقتی میگید دین سه بخش میشه: عقاید، اخلاق، احکام. ما چیز دیگه دین نداریم. دین سه جزء است برای مثلث، سه ضلع مثلث دین میشن عقاید، اخلاق، احکام. خداوند عقاید را، عقاید رو وقتی میگیم در دین میشن سه تا، بعد توضیحات بعدی این میاد و زیر مجموعه های بعدیش میاد، یعنی از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، توحید، معاد، نبوت. این هم چند سه تا جزءه. بعد به دنبال اون در اصول اعتقادات شیعی شما عدل رو از توحید میگیرید، امامت رو از نبوت. اونها بعد به دنبال این سه تا میان. هنگامی که نگاه میکنیم توحید، نبوت، معاد، ریشه این اصول و عقاید فطریست عزیزان. یعنی خداوند در وجود انسان و در جان انسان میل به خودش، جستار از خودش رو، حرکت به سوی خودش رو، عدم انفکاک و جدایی طلبی از حضرت خودش رو در مایه اولیه وجود انسان قرار داد. یعنی به اعماق لایه های وجود انسان هنگامی که مانعی پیش نیومده باشه از اون نوع مانعی که گفتم، فطرت واژگون نشده باشد، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگوید به زودی زمین رو پاک میکنم از این شخص معکوس، منکوس، یعنی واژگون. واژگون شخص معکوس و منکوس کیه؟ معاویه ابن ابی سفیان. چه چیز معاویه واژگون است؟ پا رو بالا گرفته است، سر رو پایین بالانس زده است معاویه. این چه واژگونی است؟ واژگونی تیپ و شکل و قیافه نیست، فطرت انسانی است. کسی که به جای اون که عدالت او را سیراب کند، ظلم او را سیراب می کند. صدق و صفا و وفا، ظلم و جفا و بیوفایی. این میشه معکوس و منکوس چنین انسانی. مادامی که فطرت انسان معکوس نباشد، هیچ چیز مانند یاد او، توجه به خداوند، میل به ذات باری تعالی در تنهایی و غربت، ذکر او، با او بودن، فطرت آدمی رو شکوفا با باربر و آرام نمی کند. هیچ. من نمیخوام اینجا وارد مباحث فرعی تر بشم. هیچ. بله، ما بالاخره میاییم این برای دوستان جوان و هشت و برهان فلسفی میاریم، عرض به صادقین و صدیقین و تسلسل و دور و فارابی و سینوی، و این هشت و برهان رو میاریم مطرح میکنیم برای اثبات وجود صانع، ادله عقلی، ادله نقلی، چنین چنان چنان. اما در حقیقت پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سخن همان است که صاحب مصیبت ایام، وجود نازنین حضرت مولا، در زیبا حماسه عارفانه خیش گفت. من بارها گفتم، بارها گفتم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، باز هم تکرار میکنم خدمت دوستان، ما متنی عارفانه تر در اسلام از اون بیان حماسی سید الشهدا نداریم، که حماسه عرفانی است. این که تعبیر حماسه میکنم که فرزندان بشر و فرزند بشر و بشیر فرزندان قالب اسدی گفتن، دیدیم فرزند فاطمه خودش از وسط صحرا کنارهای جبل الرحمه کشید، دست ها رو بلند کرد، الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع مصانع. شروع کرد. دو ساعت فرزند فاطمه گفت و تمام اسرار توحید رو در حدی که بشر بفهمد و درک کند برون کشید و در میان این زیبا دعا و عرفه به جاودانه یادگار باقی گذارد. دیگه وقتی نگاه میکنید خدایا متا قبط حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیک، خدایا کی تو دلیل میخوای که من دنبالت بگردم؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را؟ کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو را؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را؟ کجا؟ مگه میشه الله اکبر. میکشد مجلس خدمت دوستان و عزیزان که عرض میکنم اون قصیده زیبای منطق المشرقیین ابو علی سینا، الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد زد تناهی، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصوره. مگه میشه این کار خدا کرد؟ مگه میشه ندید او را؟ ندیدن او به منزله ندیدن خود است. اصلا وجود، ببینید فلاسفه میگن انسان وجود ربطیه، یعنی ما اصلا استقلال در وجود نداریم. وجود غیر مستقل یعنی وجود دیگری است که شما به وجود او وجود دارید. اگر اون نباشه شما وجود ندارید. اگر این ستون نباشد بنا نیست. وجود ذات باری تعالی، ما ربط به وجود او داریم. اصلا در سلولمون گاهی مثال زدم برای این معنا خدمت دوستان، او ابن در روز اول محفل است بگذارید که دلهامون منور به الطاف توحیدی حضرت باری تعالی شود. در روز نخستین ماه محرم گفتیم این آب میاد تو این آسیاب میچرخه بالا دهی آب رو میبندن دیگه نمیچرخه، دیگه آسیاب کار نمی کند. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، ما هیچ نیستیم جز آسیاب. لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستون یا کسب و کار نانوا، آبیش گردان میکند او نیز چرخی میزند. گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد زجا. اگه میشه اصلا تصور کرد در جزء دی ان ای ما، برید تو همه وجود مادی، برید تو اجزاء روحمون، او و معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید. توحید رو که نگاه میکنید فرو رفته در فطرت عزیزان، میل به ادامه، بقا، معاد، جاودانگی. کدوم انسان این تصور رو دارد اگر فطرت زنده پویایی داشته باشد که زندگی برای او 60-70-80 سال؟ ناندرتال ها رو که نگاه میکنید همونها تو گورستان هاشون بهترین آثار تمدنشون بود، همونها کاسه کوزه دفن کردن با مردگانشون. چرا؟ به دلیلی که میدانست بشر در فطرت خودش که زندگی که این نیست، زندگی این نیست که هنوز از عمر باقی مانده دارم نم دردیز ساقی مانده دارم، نه، زندگی چیز دیگری است. حس به خلود. اون روز اول وقتی شیطان خواست با آدم بگوید بله، چطور چه کار کرد؟ چطور تونست آدم رو به سوی خودش جلب کند که بخور از این درخت؟ از همین حس وجودی فطری استفاده کرد. هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. آدم میخوای یه درختی بهت معرفی کنم که اگر بخوری جاودان بشی؟ چرا آدم پاسخ مثبت داد؟ به دلیل اینکه فطرت جاودانگی در وجود انسان نهادینه است. انسان موجودی جاودان است. ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم، معنی ناله راجعون دیده ای ما تا کجاها میرویم. این فطرت در وجود انسان جویا و پویا نسبت به مبنای اعتقادی و رو به جلو حرکت کردن به این شیوه، نسبت به نبوت، حس معلم، الگو گرفتن، گرته برداری در وجود انسان فطرتاً خداوند قرار داده است. یه امر فطری است، اصول دین به طور کلی در جان انسان. اخلاقیات دینی رو نگاه میکنید فطری است، خداوند در وجود ما و جان ما نهاده است. نگاه میکنید شما به یه چهره متبسم خندان، اصلا شکوفا میشید، غم دلتون باز میشه وقتی میبینید این چهره متبسم را. نگاه میکنید واقعا لذت میبرید، ای پسته ی تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. وقتی میبینید این شکرخنده و این تبسم و لذتی میبرید، روح شما و جان شما آرامش پیدا، این چهره دژم گرفته نمیدانم اونچنانی را میبینید، یه حالت افسردگی در روح شما ایجاد میشه. خدا فطرت ما را با چهره گشاده، با گشاده دستی، یه انفاقی رو، یه احسان اخلاقی رو میبینید، لذت میبرید، ستایش میکنید، تقدیر میکنید کسی که چنین کاری را، یه عفو میبینید، میگید الله اکبر، جمال انسانی رو ببین، جلال انسانی رو ببین. میشنوید از وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، که چگونه گفته است به وحشی قاتل حمزه که علی اسلام و یجب و ما قبله، آقای وحشی در امان از ما هستی، اسلام جب میکند و جدا میکند تو را از گذشته خودت، برو تولدی دوباره داری. مات انسان لذت میبرد، معفو میشود. اخلاقیات رو که میبینید، اگر عفو است، اگر صبر است، اگر احسان است، اینها فطری در وجود انسان عزیزان، مایه های اولیه اون رو میبینیم. و همینطور احکام، ببینید حلال و حلال الهی، هنگامی که ملاک ها و منات اون رو، فقط یه جمله عرض می کنم، بزرگان امامیه، شیعه امامیه و بسیاری از بزرگان فرق اسلامی معتقدن ملاک تحلیل و تحریم، یعنی اینکه حلال و حرام، هازا حلال و هازا حرام، در شرع مقدس اسلام و ادیان الهی ملاکات واقعیه، یعنی ملاک واقعیه در اشیا است. اگر خداوند چیزی را حرام میکند، این ماهیتاً با فطرت انسان سازگار نیست، و اگر چیزی حلال است، ماهیتاً با فطرت انسان سازگار است. یعنی باز تحلیل و تحریم هم به چی برمیگرده؟ به فطرت برمیگرده. فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیامبر، رو و وجود خودت رو به دینی کن که تمام وجود و فطرت تو در بطن این دین و در بستر این دین شکوفا می شود و رشد می کند و به کمال می رسد. چرا بیگانگی می کنی؟ از حقیقت وجود خودت و هستی خودت. یه جمله دیگه و یه نگاه دوم هم به این آیه ارزم به پایان برسانم محضر مبارکتون عزیزان، و اون این است که معنای دومی که برای فطری بودن دین وجود داره، که این عرض می کنم معنای دقیقی است، توجه بفرمایید. گفتیم خدا فاطر است، یعنی خالق است، یعنی وجود را ذات باری تعالی فطر کرده است، خلق کرده است. خداوند دو وجود فطر کرده و خلق کرده، دو عالم. خدا دو صفحه کتاب نوشته است، این طرف و اون طرف. خدا دو کتاب نوشته است، هر دو قلم یه نویسنده است. نام یکی کتاب تکوین است و طبیعت، نام دیگری کتاب تشریع و دیانت. تک تک این کتاب تکوین با کتاب تشریع از یک قلم صادر شده، هیچ تهافت و ناهمگونی با هم ندارد و نباید داشته باشه. اون خدایی که خالق جسم ماست، خالق جان و روح ماست، اون خدایی که این طبیعت رو پیش روی ما قرار داده است، آسمان و زمین، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، همون خداوند این جان و روح ما را، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. فطری بودن دین به این معنا، یعنی این جمله که عرض میکنم عزیزان، یعنی همونطور که خدا خلق آسمان و زمین کرده است، وجود شما را، هستی شما را با دین و آیین الهی عجین و قرین کرده است، یعنی این جان و روح شما دقیقا منطبق بر این فطر و خلقت الهی آفریده شده است. یه قلم، یه نویسنده، دو تا کتاب، اگر این طبیعت و شریعتتون با هم همگون شد، میشه کمال وجودی انسان و نهایت کمال و تعالی وجود انسان. این معنای دوم فطری بودن دین است. دین فطری است، یعنی دین حقیقتی است منطبق و فراگیر در تمام اجزای وجودی جسم و جان، چون یه نویسنده داره یه خالق. اگر جایی دیدید که دین به گونه ای تفسیر شد که با فطرت انسانی نمی سازد، با حقیقت وجود جهان ناسازگار است، برگردیم تو مقدمات یه جایی اشتباه کردیم، یه جایی اشتباه کردیم. اینو همینجا در خدمت عزیزان گفتم این معنا رو، ولو تکرار است، اما جای این تکرار این قسمت از بحثه که لازمه تکرار کنم. عرض کردم وقتی در این آیه شریفه در این جزء از وابسته آیت الکرسی لا اکراه فی الدین، که در دین اکراهی نیست، آنی که تمام مفسرین اعظم فرمایشاتشون رو چشم دستبوس همه این بزرگان در طول تاریخ فرمودن اینه که لا اکراه فی الدین، یعنی در اصل قبول و پذیرش دین هیچ اجباری وجود نداره و هیچ پیامبری حق نداره کسی رو مجبور به دین و دینداری بکنن. چرا؟ چون اگر پرس رو بردارن که دین نمیمونه، طبیعی است. هیچی رو نمیشه با جبر به دیگران تحمیل کرد، چون اگر جبر را برداری آن هم برداشته میشود. دین یه مقوله است که جای اون کجاست؟ دل و فکر. اگر دل، مگه دل رو میشه به جبر به کسی متوجه کرد؟ به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطر در دست کس نیست. من شما میتونید که شما از امروز بخشنامه صادر میکنیم که ما رو دوست داشته باشید، میشه؟ و از فردا بخشنامه میدیم که فلان کس رو دوست نداشته باشید. چشم، بخشنامتون برید حالا تا ببینیم چی میشه. اما این که نمیشه، که عملی نیست، این که بخشنامه ای نیست، دستوری نیست، فرمانی نیست. لا اکراه فی الدین، بیان ببینن متاع دین رو بپذیرن. البته بعد از آن که کسی برو تمام بررسیهاتو بکن، مطالعاتو بکن، شرح شناسی، قلب شناسی، برو همه چی رو ببین، تمام سیر خودتو بکن، بعد بیاد این رو قبول کن. اما بعد از آن که آمدی دین رو قبول کردی، دیگه اینجا لا اکراه فی الدین وجود داره. بعد از قبول کردنش دیگه نمیتونی دین بیاری و بعد کاسه کوزه دین رو به هم بزنی. برو از ابتدا نیا. اما اگر اومدی دین رو به نمیتونی بگی من هم دین دارم هم نمازش رو قبول ندارم، من هم دین دارم هم این نمیدارم عفافش رو قبول ندارم، این نمیشه دیگه. یا اصل نپذیر، یا اگر پذیرفتی اینجا دیگه استفاده نمیشه از لا اکراه فی الدین. این نظر مفسران تمام. اما من درس کردم خدمت دوستان در این آیه تفسیر وجود دیگری وجود دارد. یه غذایی رو میارن پیش شما، نگاه میکنید این غذا رو، اصلا بو تا از دور داره میاد رو دست این نمیدارم خدمتکار، بوی اون، رنگ اون، ظاهر اون، تا به دهان میگه یک لذتی میبری، یه اثر عجیبی تو وجودت میگذارن، واقعا فرو میره. هنیان مریعا، گوارای شما، دلچسب. اما یک غذا هم میارن تا از دور که نگاه میکنید اصلا جور خاصی میشید، طعمش، بوش اصلا. و اگرم بخوری دیگه الان مناسبت هم نداره دیگه ایام واقعا. اما خاطر مثل وقتی چند تا شاگرد هندی داشتم من 18 سال قبل، اینها از من اصلاح کردن وقتی یک نهاری رو ما رفتیم مهمان اینها شدیم که خودشون خواستن غذای هندی به ما بدند، برنگردی روز بعد. خلاصه همین تو که عرض میکنم خدمت دوستان، تا الان بعد از 17-18 سال تندی اون غذا هنوز در ذائقه ما هست. خب گاه یه غذاییست که نمیشه، بله با یه تبایی میسازد، اما اون غذای اولی که دلچسب شماش بهش میگن مطبوع، یعنی طبعتون چی؟ پسندیده است. اما این غذایی که الان با طبع شما نمیسازد میگن مکروه، یعنی ناهماهنگ با طبع. لا اکراه فی الدین، دین عزیز من طعام و مقوله نیست که مطبوع نباشد، مکروه باشد. دین همه چیز اون مطبوعه. اگر جوری دین را برای ما گفتن که حس شد مکروه هست، پس باید مجدد برگردیم دین شناسی کنیم که ببینیم چیست. لا اکراه فی الدین، این میشه آیه شریفه. پیامبر فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله سنت به قانون هدایت پایدار، ذالک الدین القیم، این دین پابرجای پابرجا دارنده، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ای کاش مردم میدونستن این مطالب را، اما اکثریت مردم از این حقایق غافل. حالا چه بکنیم؟ منیبین الی، راه چیه برای ارتباط با این دین، برای رسیدن به این فطرت؟ منیبین الی، یک، واتقوا، دو، و اقیموا الصلاة، سه، ولا تکونوا من المشرکین، چهار، و من الذین فرقوا دینهم، پنج. دینهم پنج. پنج تا راهکار میده خداوند که انشاءالله فردا این راهکارها رو معذرم باره که دوستان یک به یک بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.